بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در قاعده لطف است. اقوال را خوندیم، نصوص عبارات بزرگان را و مبانی این قاعده را در قرآن مجید تا اندازه‌ای عرض کردیم، و اما در حکم عقل یکی از قواعد عقلیه مسلمه اینه که خداوند متعال یا هر حکیمی نقض غرض نمی کنه. و از اون جایی که این بشر را و سایر مخلوقات را برای رسیدن به کمال خلق کرده، هر اون چه که کمک است برای رسیدن به این هدف، خداوند متعال انجام میده اون کار را و در اختیار قرار میده که اگر این کار را نکند نقض غرض لازم میاد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید که متن شرح مرحوم علامه حلی است در صفحه 254 می‌فرماید: واللطف واجب ليحصل الغرض به، واللطف واجب ليحصل الغرض به. مرحوم قاضی ابن البراج که از بزرگان فقها ماست در کتاب جواهر الفقه در صفحه 247 عین عبارتشون اینه که اللطف علی الله واجبون، این عبارت را در مورد دیگری میخونم. این عبارت مرحوم ابو الصلاح حلبی را میخونم عدالتا. ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه در صفحه 65، خوب دقت کنید، این کتاب چاپ شده در همین قم چاپ شده، می‌فرماید لاتفاقنا، متفق هستیم و اجماع داریم، علی وجوب اللطف فی حکمته سبحانه، حکمت خداوند متعال و غرض خداوند متعال از خلقت اقتضا می کند لطف را، لاتفاقنا، و این متفق علیه است، لاتفاقنا على وجوب اللطف في حكمته سبحانه، وأنه لا يختص شيئا معينا. این تیکه رو داشته باشید که من مکرر تأکید داشتم که لطف خداوند متعال و قاعده لطف اختصاص به بشر نداره. البته در مورد بشر در درجه اولا مطرح میشه، لکن اختصاص به بشر و بشریت نداره. و انه لا یختص شیئا معینا و انه غیر ممتنع ان یکون وجود شجره فی فلات او صخره فی جبل و انه غیر ممتنع ان یکون وجود شجره فی فلات او صخره فی جبل لطفا لبعض المکلفین. بعد ایشون میفرمایند لان تکلیفه من دون تمکین تکلیف بما لا یطاق. این باز یه قاعده دیگری است که بیان خواهم کرد. مثالی که میزنن اینه که دیروز گفتم که در بعضی از کتب مثال زدن برای قاعده لطف و یوضح ذلک و یوضح ذلک ان من صنع طعاما لقوم. اگر کسی غذایی درست بکنه برای جمعیتی که یورید حضورهم، مایل است که اینا بیان از این غذا بخورن، احسانن الیهم و میخواد به اینا احسان بکنه، این طعام را برای اینا مهیا کرده، فعلم او ظن انهم لا یأتون الا برسوله. همطور هم هست الان در عرف، تا کسی را دعوت نکنن انسان نمیره به منزل زید که غذا بخوره، میگن فلانی مرا دعوت نکرد، کارت دعوت برای دیگری فرستاد برای من نفرستاد. فعلم او ظن انهم لا یأتون الا برسوله، علم پیدا کرد یا ظن پیدا کرد که اینها نمیان برای خوردن غذا مگر اینکه کسی را پیشون بفرسته. فلم یرسل الیهم، وقت این آقا کسی را پی اونا نفرسته، مع اقامته على اراده الحضور، و حال اینکه میخواهد اونا بیان به منزلش. این آدم که دعوت کننده هست وقتی میداند اونها نمیان مگر اینکه بفرسته و اونها را دعوت بکنه، اگر این کار را نکنه یستحق الدم کما لو اغلق الباب من دونهم. خب عده را انسان دعوت بکنه، غذایی هم درست بکنه، اینا بیان تا در منزل ببنده، چقدر این کار زشته، قبیحه. پس فرستادن کسی لازم باشه تا اونها را دعوت بکنه، تلگراف بزنه، تلفن کنه، کارتی بفرسته، اگر این کارا نکنه استحقاق ذم داره. فاذا کان القدیم سبحانه مریدا بالتکلیف نفع المکلف، این تکالیف که به نفع مکلفینه، و علم سبحانه انه لا یختاره، و علم پیدا کنه خداوند متعال که این مکلف اختیار نمی کند عمل به تکالیف را الا ان یفعل، خداوند متعال فعلا او یفعل هو فعلا، او وقت وجب علیه. فاذا جوابش وجب علیه ان یفعل سبحانه ما یختص به و یبین للمكلف ويبين للمكلف لثبوت صفة القبح في منع اللطف كثبوتها مع منع التمكين. این عبارت ایشونه. پس بنابراین همین عبارت را مرحوم علامه دارن لیکن مختصره: لتوقف غرض المكلف علیه و ان المريد لفعل من غيره اذا علم انه لا يفعله الا بفعل يفعله المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه. پس اگر خداوند متعال که از مکلفین میخواهد که اطاعت کنند، اجتناب معصیت کنند، این یه مقدمه. مقدمه دوم، میداند که اگر برای اونها مقدماتی فراهم بکند اونها اطاعت خواهند کرد و اجتناب معصیت خواهند کرد، و اگر این مقدمات را فراهم نکند میداند که اطاعت نخواهند کرد و انجام دادن این مقدمات هم برای خداوند متعال مقدور است. نتیجه این میشه که اگر این مقدمات را انجام ندهد این مکلفین در معصیت میفتند و این نقض غرض مولاست. قاعده عقلیه لزوم نقض غرض که قبیح یا محاله، این قاعده اولا که مبنای قاعده لطف. مطلب دوم، این که خداوند متعال بلا ریب ولا اشکال مخلوقات خودش را دوست داره یا نه. از اون طرف اگر کمک نکند مخلوقات را بر اطاعت و اجتناب معصیت، یا بخل است که خداوند متعال منزه است از بخل، یا عجز است که خداوند متعال منزه از عجز، اون مقدماتی را که لازم است بر این که این مردم مطیع باشند و رستگار باشند بر خداوند متعال لازم است انجام اون مقدمات، چون حب این مخلوقات که قطعیش، حب رستگاری این مخلوقات قطعیش، این رستگاری اگر موقوف باشد بر مقدمه ای و این مقدمه هم مقدور باشه، نتیجتاً نکند این کار را، یا بخل است فهو منزهون، یا عجز است و هو منزهون، پس یجب علیه انجام این مقدمه تا اینها به رستگاری برسند. و این عین عبارت شیخ مفیده: انما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف، قائلین به قاعده لطف، چرا گفتند که لطف بر خدا واجب است؟ انما وجب من جهت الجود والکرم. و یک واقعیتی است این، چون امر دائره بین این که بگیم یا عاجز است نمیتواند، یا بگیم بخیل است نمیخواهد، و هر دو از ساحت قدس ربوبی منزه است، ساحت قدس ربوبی و ذات باری تعالی از بخل و از عجز. این عبارت در کتاب اوائل المقالات از مرحوم شیخ مفید در صفحه 65. پس بنابراین ما وقتی به عقل هم مراجعه میکنیم میبینیم این معنا را عقل در مبانی عقلیه دیگر هم حکم میکنه. یک قانون دیگر داریم و اون اینه که اقراء به جهل قبیحه، از هر کس که باشه اقراء به جهل قبیحه. اگر کسی برای کسی قدرت بدهد و امکانات بدهد و بداند که این شخص از قدرتش و امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته سوء استفاده خواهد کرد، مولایی که این قدرت را داده و این امکانات را در اختیار گذاشته باید تذکرات لازمه را به این شخص بدهد و الا اقراء به جهل لازم میاد. و این یک امری است که هم عقل و هم عقلا حاکمند و هم سیر عقلا بر اینه. و این عبارت بود که قاضی ابن البراز گفته که گفتم بعدن خواهم خوند. خوب عبارت را دقت کنید، عبارت دقیق علمی متینیست انصافا. اللطف واجب علی الله، این یه مقدمه. حالا این مقدمه، این حالا اسمش مقدمه نمیذاریم، این مدعاست. اللطف واجب علی الله، این مدعای ما. دلیل، لانه، خوب دقت کنید، لانه خلق الخلق، این یک مقدمه. خداوند متعال خالق این خلق است. مقدمه دوم، و جعل فیهم الشهوه، خداوند متعال در این خلقی که خودش خلق کرده شهوات و غرائز قرار داده. خب انسان همه چی دلش میخواد، شهوات، عرض کنم به خدمتون، شهوت مال، شهوت مقام، شهوات جنسی، شهوات دیگر الا ماشاءالله در وجود انسان هست. پس خداوند متعال خلق الخلق، یک مقدمه، جعل فیهم الشهوه فلو لم یفعل اللطف لزم الاغراء، مقدمه سوم. خب والاغراء قبیح علی الله و ذالک قبیح والله لا یفعل القبیح فاللطف واجب. باز دوباره عبارت ایشون رو دقت کنید، فاللطف هو نصب الادله، فاللطف هو نصب الادله. اینو بعدا بیان خواهم کرد که نصب الادله یک گستردگی داره، مصادیق زیادی خواهد داشت، بیان خواهم کرد. فاللطف هو نصب الادله، یک. بعد اکمال العقل، دو. سه، و ارسال الرسل فی زمانهم، چهار. و بعد انقطاعهم ابقاء الامام، چرا همه اینها؟ لئلا ينقطع خيط غربه، لئلا ينقطع خيط غربه، تا اون غرضی که باری تعالی از خلق این خلق دارد همچنان ادامه پیدا کند. و خيط یعنی نخ، بند، درست. و این قیط غرض خداوند متعال قطع نشه، همچنان ادامه داشته باشه. این عبارت در جواهر الفقه صفحه 247 یکی دیگر از مبانی قاعده لطف اتمام حجته، که خداوند متعال خلق کرد، شهوت ایجاد کرد، رسول فرستاد، ائمه نصب کرد، راه را نشون داد، همه اینها برای چیه؟ قل فلله الحجت البالغه لأهلك من هلك عن بینه و یحیا من حی عن بینه. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. این خیلی مهمه، این آیات متعدده ایست که مبنا میشه برای قاعده لطف. حالا نکاتی که دقیقا تک تک این نکات را ما باید خوب هضم کنیم که در قاعده لطف و در نصوص عبارات و ادله‌ای که خوندیم، ها روایات را اشاره بکنم، حالا نکات را میذاریم برای بعد که مهم من هست، خسته هم نشید. کسانی که میخوان با ما همراه باشن و از روز اول گفتم نباید خسته بشن و روزی نیست مگر این که مطلب جدیدی را روز قبل نگفتم میگم. حالا اونایی که قدر میدونن قدر میدونن، اونایی که قدر نمیدونن قرآن خسته میشن. ما بر قاعده لطف هم مبنای قرآنی پیدا کردیم، هم مبنای عقلی پیدا کردیم، هم مبنای روایی. مبنای روایی قاعده لطف چی بود؟ کلام امیرالمؤمنین که خوندم. چی؟ بله بله، کلام امیرالمؤمنین که خوندیم، که من گفتم که این کلام را در فتح الباری ابن حجر عسقلانی، نه منسوب به امیرالمؤمنین، که ایشون میگه علا اصح القولین، این خیلی ارزش داره این عبارت، که علا اصح القولین باید در زمین همیشه حجتی وجود داشته باشه. این مهمه، درست. اما کلام امیرالمؤمنین را که بنده از نهج البلاغه روایت کردم، با یکی از دوستان از چند مدرک دیگر از مدارک معتبره سنی از امیرالمؤمنین به من مدرک داده، حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی در جلد یک صفحه 80، البته تا آخر عبارت ها نیست، اون تیکه محل شاهد که ان الارض لا تخلو من حجت لله اما ظاهر مشهور و اما غائب مستور، تقریبا به این عبارات محل شاهد در حلیت الاولیاء جلد یک صفحه 80، این تألیف ابو نعیم اصفهانی در کتاب صفت و صفوه، تألیف ابو الفرج ابن الجوزی در جلد یک صفحه 173، در تهذیب الکمال فی اسماء الرجال در جلد 24 221، این آدرس ها را اون آقا به من داده، البته خودم مراجعه نکردم. پس این مدرک روایی برای قاعده لطف. باز شما در اصول کافی نگاه بکنید، یک باب داریم در جلد اول اصول کافی در ابواب کتاب الحجه تحت عنوان باب ان الائمه هم الهدات باب دیگری داریم، باب ان الائمه نور الله عز وجل، یک باب دیگر داریم باب ان النعمه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، هر جایی که نعمت آمده در قرآن مجید، و لا تسألن يومئذ عن النعيم و امثال ذلك از آیات قرآن مجید، النعمه الائمه عليهم السلام. از این ابواب که روایات زیادی در این ابواب هست به راحتی قاعده لطف واضح است و روشن. لطف ما یکونو، نه اینکه کلمه لطفه را بخوایم، لطفه را بخوایم دنبال کلمه لطفه باشیم. ما یکون تعریفش این بود دیگه، ما یکون العبد معه اقرب الى طاعه و ابعد من المعصیه. این واقع قاعده لطفه، چه عنوانش قاعده لطف باشه چه عنوانش قاعده دیگری با هر چی بخواد اسمش بگذارید، ما یکون اون واقعیت مهمه که تعریف میکنیم لطف را، که ما یکون العبد، این ما موصول است، اطلاق عموم هم داره، ما یکون هر اون چه که یکون العبد معه اقرب الى الطاعه و ابعد الى المعصیه. لذا اگر یک عالمی پیدا بشه در یک شهرستانی که وجود اون عالم تذکرکم الله رؤیته، این لطفه. یک مؤمنی باشه که عالمم نباشه لکن مؤمن باشه، واقعا نورانیتی داشته باشه این عبد صالح، که انسان او را نگاه میکنه به یاد خدا میفته، وجود او در اون جامعه لطفه. تذکرکم الله رؤیته. پس خیلی دامنش وسیعه. نصب الادله، اللطف نصب الادله که بیان خواهم کرد. پس اگر خداوند متعال ائمه را نعمت قرار داده، خب ائمه نعمت که نیستن، نعمتن. خب نعمت یعنی چه؟ وجودشون در این جامعه مایه نزدیک شدن است به خداوند متعال، به اطاعت خداوند متعال، به بهشت خداوند متعال، میشه وجودشون لطف به عنوان انه نعمتون. التفات کردید؟ یا هر چیزی که نعمت باشه، لذا اکمال العقل نعمتون. البته خود عقل نعمته، لکن چون کلام ما مربوط به مکلفینه اصلش باید باشه، لکن اکمال العقل، اکمال العقل. و الا اگر اصلش نباشه که خب بحث در باره کسی که عقل نداره که نیست. اجمالا الان اینا رو بیان خواهم کرد. و اما وجود قلب در بدن انسان، شما ملاحظه بکنید این قضیه هشام با عمرو بن عبید قضیه بسیار جالبی است، خیلی مهم، و اونقدر این قضیه مهمه که امام علیه السلام لذت بردن از این قضیه و مباهات کردن به وجود هشام بن الحکم، و هشام وقتی حاضر شده حضرت فرمودن این قضیه رو تعریف کن حاضرین بشنوند. اینطور امام علیه السلام از این استدلال استقبال کردن و استدلال او را تقریر کردن، که تقریر معصوم حجته که در اصول خوندید. حالا اگر وقت هست بخونید، وقت نیست فردا. بله بخونید. چقدر شد الان وقتمون؟ نیم ساعت. خب به قدر یک ربع ساعت این روایت رو بخونیم که لابد خوندید براتون تازگی به اون معنا نداره. ببینید چقدر جالبه. شما الان تصور کنید که الان در اون مجلس بودید، واقعا اینطور تصور بکنید، ببینید چقدر لذت میبرید. من خود کتاب رو آوردم که متنش رو بکنیم. کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، در روایت سوم در این باب در صفحه 169 جلد اول اصول کافی، علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام امام صادق جماعه من اصحابه، مجتمع بودیم از اصحاب حضرت. اسماء چند نفر رو حضرت راوی ذکر میکنه، منهم حمران ابن اعین و محمد ابن النعمان مؤمن الطاق، هشام ابن سالم و طیار و جماعتون، جماعت دیگری هم بودن که فیهم حسام ابن الحکم. حالا اینا بزرگن ها، هر یکی از اینها که الان اسامیشون ذکر شد اینا بزرگن، اینا نظائرشون پیدا نمیشه دیگه و نشده. حسام ابن الحکم بوده و هو شابون، جوانی بوده. فقال حسام، فقال ابو عبد الله علیه السلام امام صادق، یا حسام الا تخبرنی، برام تعریف نمی کنی کیف صنعت بعمر ابن عبید، که چه به سرش آوردی و کیف سألته. عمر ابن عبید بزرگ معتزله بوده در زمان خودش، خیلی مهمه احوالات چه نگاه بکنید. فقال حسام یا ابن رسول الله اینی اجلک، من شما را خلاصه حرمت قائلم و استحیی که خجالت میکشم که در حضور شما حرف بزنم، ولا یعمل لسانی بین یدی، زبانم یارای اون نیست که تکون بخوره براتون صحبت بکنم. فقال ابو عبد الله علیه السلام اذا امرتكم بشيء فافعلوا، من به تو دارم امر میکنم اطاعت کن، خجالت و حیا رو بذار کنار، حشمت و حرمت به جای خودش محفوظ، قضیه رو تعریف کن. قال حسام بلغنی ما کان من عمر ابن عبید و جلوسه فی مسجد البصره، به من خبر رسید که خیلی این آقا عنوان پیدا کرده در شهر بصره و جلسه ای داره در مسجد جامع شهر بصره، اونجا درس میگه. فعظم ذالک علیه، این بر من سنگین بود که تحمل بکنم که این آقا اینطور موقعیت پیدا کرده. فخرجت الیه، رفتم به سراغش. معلوم میشه حسام از شهر دیگری، حالا یا از کوفه بوده از کجا بوده، رفته بصره برای خاطر همین کار. فخرجت الیه و دخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه وارد بصره شد. فاتیت مسجد البصره فاذا انا بحلقه كبيره فیها عمر ابن عبید، آقا جلسه درسش حلقه درسش منعقده، و علیه شملتون سودا، یک پارچه مشکیه عرض کنم به خدمت سیاه رنگی بر دوشش انداخته. متذرون بها من صوف، و علیه شملتون سودا متذرون بها من صوف، این بر دوشش نیست، این بر به اصطلاح ازارشه که یک پارچه پشمی سیاهی به خودش بسته ازار و شملتون مرتدن بها، یک شملهی هم به دوشش انداخته، لنگی، البته پارچه های قیمتی هم بوده اینا می پوشیدن. و ناسو یسالونهو، سوال میکنن مردم، ایشون جواب میده. فستفرجتون ناسه فافرجو لی، از مردم خواهش کردم راه بدن، فرجهی به من بدن تا برسم بهش، راه باز کردن برای من، فافرجو لی، رسیدم. ثم قعد تو فی آخر القوم على رکبتی، نشستم در آخر صف روی زانوهام نشستم، جوان بوده، سنشم کم بوده، قدشم لابود کوتاه بوده، ناچار بوده دو زانو بنشینه. ثم قلت ایها العالم انی رجل غریب اتأذن لی فی مسئلته، فقال لی نعم، فقلت له الک عینون، حالا یک جوانی که او را هم نمیشناسن، به چشمم نمیاد، ارزش هم از نظر اونا در جامعه اون روز نداره چون نمیشناسنش، حالا از یک کسی مثل عمرو بن عبید چه سوالی میکنه که علک عینون، جناب عالی چشم داری؟ خب این خیلی خنده آوره، این سوال تعجب آوره. علک عینون، فقال یا بنی، بچه جون ایو شیئن هاد السؤال، این چه سوالی از من میکنی؟ و شیئن تراهو کیف تسأل عنه، تو که میبینی من چشم دارم دیگه، این دیگه پرسیدن نداره. فقلت هاکذا مسئلتی، اصلا سؤال من اینه، من اینطور میخوام بپرسم. فقال یا بنی سل و این کانت مسئلتو که حمقا، و این کان خیلی بی ربط حرف میزنی، سؤالت خیلی احمقانه است، حالا بپرس. و این فقلت اجبنی فیها، حالا تو جواب بده، سؤال احمقانه است، شما جواب بده. فقال لی سل، بپرس. قلت دوباره الک عینون، قال نعم. قلت فما تصنع بها، با این چشم چه میکنی؟ قال ارا بها الالوان والاشخاص. خیلی. قلت فلک انفون، بینی داری؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال اشم به الرائحه. خلو. قلت الک فمون، خب دهان داری؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال اذوق به الطعم، مزه رو میچشم. قلت فلک اذنون؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال اسمع بها الصوت، حالا امام صادق دارن میشنون، اصحابم نشستن دارن میشنون، اسمعو به اصحاب. قلت الک قلبون؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال امیز به کلما ورد علی هذه الجوارح والحواس، هر اون چه که وارد بشه بر این اعضا، چشم و گوش و دهان و بینی و الاخره، به وسیله قلب تشخیص میدم که کدوم کار خوبه کدوم کار بده. خب وارد میشه بر این چشم دیدن یک موردی که نباید ببینه یا دیدن یک موردی که باید ببینه. خب ممیز چیه؟ در اینجا ممیزی میخواد. الک قلبون؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال امیز به کلما ورد علی هذه الجوارح والحواس. قلت اولیس فی هذه الجوارح غنا عن القلب؟ آیا کافی نیست که این جوارح را انسان داشته باشه و دیگه مستغنی باشه از قلب؟ قال لا. قلت و کیف ذلك و هی صحیحه سلیمه. چرا نیاز به قلب داره؟ این چشم و حالی که سالمه، این گوش و حالی که سالمه، بینی سالمه، باکش نیست دیگه، نیازی برای چی؟ قال یا بنی، بچه جون، ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته. خب این جوارح اگر چیزی را انسان به گوش شنید، خب شک میکنه که شنیدن این درسته یا درست نیست. به چشم چیزی را میبینه، شک میکنه دیدنش درسته یا نه. یه چیزی را میکشه، شک میکنه که طعمش خوبه یا بده. خب در اینجا چیکار باید بکنه؟ ردته الی القلب، چشم مراجعه میکنه به قلب، از قلب کشف تکلیف میکنه. فیستیقن الیقین و یبطل الشک، یقین پیدا میشه، شک از بین میره، یعنی تکلیف به وسیله قلب مشخص میشه. قلت لابد من القلب و الا لم تستیقن الجوارح، پس قلب لازمه و الا جوارح به یقین نمیرسن. قال نعم. فقلت له، اینجاست مچگیری، فقلت له یا ابا مروان، کنیش ابو مروان بوده، یا ابا مروان، فالله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتی جعل لها اماما، برای جوارح چشم و گوش و بینی و الاخر امامی، یعنی هادی، یعنی مرشد، یعنی میزان معین کرد. یصحح لها الصحیحه و یتیقن بهی ما شک فیه. فقط در این عالم کوچولویی که انسان هست و چند تا اعضا و جواره، باید امام داشته باشه. و وقت و یترک هذا الخلق كلهم فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم، وقت لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لک اماما لجوارحک ترد الیه حیرتک و شکک. قال فسکت ولم یقل لی شیئا، فسکت ولم یقل لی شیئا. خب بعد برگشت نگاه کرد، ثم التفت الی فقال لی انت هشام بن الحكم؟ فقلت لا. قال امین جلسائه، آیا از کسانی هستی که معاشرت داری با هشام، چیزایی ازش یاد گرفتی؟ قلت لا. قال فمن این انت، اهل کجایی؟ قال قلت من اهل الکوفه. قال فانت اذن هو، فانت اذن هو، تو خودش همون هشام. ثم ضمنی الیه، مرا بغل کرد و اقعدنی فی مجلسه، جای خودش نشوند و زال عن مجلسه، رفت اون مرتب نشست و ما نفقه، دیگه حرف نزد، حتی قمتو، فعل مجلس اومدن بیرون. قال فضحك ابو عبد الله علیه السلام، این خنده خنده ابو عبد الله امام صادق خیلی ارزش داره بینی و بین الله، که امام یا هر پدری و یا هر بزرگی، هر رئیسی، هر بزرگ قومی چنین فرزندانی داشته باشه، چنین شاگردانی داشته باشه که اینا مایه سربلندی باشن، مایه عزت باشن، مایه روسفیدی باشن، مایه احقاق حق باشن،
الان همین قضیه که ما الان خوندیم باز به قاعده لطف برای ما لطف، همین که الان خوندیم ها، خود همین روایت باز لطفه برای ما، برای ما تک تک ما. قال فضحك ابو عبد الله علیه السلام و قال یا حسام من علمك هذا؟ قلت اخذته منك، اخذته منك و علفته. اصل مطلب را از شما گرفتم، اما شاخ و برگ خصوصیات و جزئیات چرا اونجوری که ساختم دیگه خودم ساختم، ولی اخذته من. فقال هذا والله مكتوب في صحف ابراهيم وموسى وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.